صدای اهل ایمان، موج اف ام، ردیف 100 مگاهرتز.
بسم الله الرحمن الرحیم.
در مکتب و بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو قرآن، با عرض سلام و ادب خدمت شما گرامیان، با برنامه در مکتب وحی در خدمت شماییم و سخنان مرحوم آیت الله مهدوی کنی در بیان تفسیر آیات سوره مبارکه بقره بهره‌مند می‌شویم. با ما همراه باشید.
يا خالقنا يا رب لعبيدك أنير الدار يا خالقنا يا رب لعبيدك أنير الدار واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك الله التواب الإله الوهاب الرب القريب الطيب المجيب الرقيب الحسيب.
عزيزان شنونده، مرحوم آیت الله مهدوی کنی در برنامه امروز در بیان تفسیر آیه پنجم سوره مبارکه بقره به چند مطلب مهم اشاره می کنند. اول اینکه این آیه شریفه دو معنا دارد. معنای اول اینکه خداوند متعال در این آیه می خواهد روی هدن للمتقین تأکید کند که متقین همان کسانی هستند که هدایت می شوند، و معنای دوم اینکه همین متقین روی خط هدایت قرار می گیرند، یعنی بر هدایت اشراف پیدا می کنند و در مسیری که قدم بر می دارند موانع از سر راهشان برداشته می شود و از انحراف ها دور می شوند، و این مرتبه ای از عصمت است. و مطلب دوم این که کسانی که بر روی هدایت قرار می گیرند حافظ هدایت هم هستند، به عبارت دیگر علاوه بر اینکه خود هدایت شده اند، هدایت و راه را هم پاسداری می کنند. لذا اینها می توانند هادی باشند و دیگران را نیز راه نمایی کنند. بنابراین اگر کسی می خواهد هادی فرزندان و شاگردان خود و مردم باشد، باید بداند که اول باید مهدی باشد و بر روی خط هدایت قرار گیرد، و کسی که در مسیر خود متزلزل باشد و راه را به درستی پیدا نکرده باشد نمیتواند هادی و هدایتگر دیگران باشد. عزیزان همراه، سپس مرحوم آیت الله مهدوی کنی در بیان اقامه صلات به این نکته اشاره میکنند که اقامه نماز به دو معناست. یکی این که خود نماز را به صورت فردی برپا داشتن، و معنای دیگر اقامه اجتماعی نماز است، یعنی نماز را در جامعه برپا داشتن و اینکه همواره اقامه نماز در اجتماع باقی بماند و اساس نماز از بین نرود. خب دوستان، اکنون توجه شما را جلب می‌کنیم به سخنان مرحوم آیت الله مهدوی کنی در بیان تفسیر آیات پنجم و ششم سوره مبارکه بقره. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك على هدى من ربهم. ما گفتیم که کسانی که یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون و چه و چه، اینا أولئك على هدى من ربهم. این آیه دو تا معنا میتونه داشته باشه. یک معناش اینه که میخواد تأکید بکنه همون حرف هدن للمتقین را دوباره بود. یعنی اونجا گفته هدن للمتقین، متقین کی هستن؟ اینا هستن که یقیمون هستن و بچه بچه. بعد آخرش میگه بدونید اینا هستن اونایی که هدایت میشن، همونایی که گفتیم متقین. دوباره تأکید میکنه اینام علا هدایتن علا هدن رب نیستن، دیگران نیستن. این تأکید همون هدن نیستن. ولی یک معنای دیگش اینه که نه، میخواد بفرماید اینها که متقی هستن و ادامه میدهن به تقوا که یؤمنون که فعل مضارع است، گفتم دلالت بر استمرار میکنه، یؤمنون الصلاة نماز رو ادامه میدن، میخونن، اقامه میدن و یؤمنون تا آخرش هم تا و بالآخرت هم یوقنون، اینا یه هدایت دیگری هم پیدا میکنن. علا هدن من ربهم، روی هدایت قرار میگیرن که اون هفته تشبیه کردن گفتم رو ریل هدایت. این یه توجه داشته بشید، این مرحله یه مرحله از عصمت. آدم وقتی بیاد روی ریل هدایت قرار بگیره و بر هدایت اشراف پیدا کنه، اینجا دیگه از اون هدایت های علی صراط، آدم به سوی صراط که حرکت میکنه ممکنه این وسط ها انحرافی پیدا بکنه، ممکن است که وسط های راه بیفته تو دره، اما دیگه رو ریل صراط که قرار میگیره اونجا دیگه موانع اثر راهش برداشته شده و این یک مرتبه از قسمت میشه، تو درجاتی داره خودش مرتبه از قسمت میشه. این یک معنای علا هدن من ربهم. و یک معنای دیگری که باز از لوازم همین معناست اینه که آدم وقتی روی هدایت قرار گرفت میتوانه نسبت به آینده و آینده راه هم پیشبینی های لازم رو بکنه. ولی اگه آدم پایین باشه راه رو نگاه کنه، خیلی جلو راهش کمتر چیزی رو میبینه، ولی اگر بره در یه بلندی قرار بگیره از اون بالا بر هدایت و بر راه اشراف داشته باشه، اونجا راه رو خیلی جلو تراش میبینه، پیچ و خمهاش و پرتگاهاش و مشکلاتش رو میبینه و لذا پیشبینی های لازم رو میتوانه بکنه. اینم یه نکته که از این استفاده میشه. نکته دیگری که از این علا هدن من ربهم استفاده میشه اینه که کسانی که بر روی هدایت قرار میگیرن اینها حافظ هدایت هم هستند، چون علا هدن یعنی اینا مشرف بر هدایتن، حافظ علی هدایت یعنی اینا کسانی هستند که علاوه بر این که خود هدایت شده اند، هدایت و راه را هم پاسداری میکنند و اینا هستن که میتونن هادی باشند. و لذا من میخوام بگم کسی میتونه هادی باشه که افمن یهدی الالحق احق و ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا. قرآن فرماد اون کسی که حالا باید راه نمایش بکنن که اون نمیتونه راه نمای دیگران باشه، باید کسانی راه نمای دیگران باشن که به راه وارد شده باشن، راه آده باشن توی راه وسط راه. و لذا ما میگوییم که اصل امامت مربوط به معصومینه، ولی دیگران نیست، ولی انبیاء و معصومین. روی این حسابی که کسانی که میخوان هادی باشن باید مهدی باشن. شما اگر میخوایید بعدن هادی فرزندان خودتون باشید، هادی خانواده خودتون باشید، هادی شاگردای خودتون باشید، هادی مردم باشید، باید بدونید که اول باید مهدی بشید. علا هدن من ربهم، باید مسیر رو طی کنید تا به اونجایی که روی ریل هدایت قرار بگیرید. به لاگ تو این وسط اول اولا باشید، این صلاحیت هدایت رو نداره کسی که خودش متزلزله. این نمیتونه هادی باشه. انسان متزلزل، انسانی که نه راه رو درست یافته و نه راه رو درست میتونه حفظ بکنه. بنابراین این هم یک نکته در اینجا که یه توجه داشته باشید. نکته چهارم اینه که خب یقیمون الصلات، اقامت الصلات یعنی چه؟ این که به فعل حالا مضارع اومده گفتیم معنیش اینه که خب ادامه میدن، ولی خود اقامه یعنی چه؟ اقامه صلات دو تا معنی داره. اقامه از ماده قام است که باب افعال قام است. اگه یه چیزی میگن قامه، میگن این دیوار، این بنا قامه، یا این چوب مثلا ایستاده، یا یه انسان ایستاده، یعنی تمام خصوصیاتش کاملا مستقیم و پاورجاست. یه کسی کج میشه، کمرش قوز در میاره، پاش کج میشه، یهوری میشه، میفته، این دیگه قامه نیست. خب قامه اگر بره به باب افعال بشه اقامه، یعنی او رو در حال قیام نگه داشتن، سرپا داشتن، برپا داشتن. برپا داشتن خود نماز یک معنیش اینه که خود نماز شکسته نباشه، یعنی سر ته شکسته نباشه، انسان نماز رو کامل بخونه، آدابش، الفاظش، حضور قلبش و خلاصه به عنوان یک نماز، نمازی شکسته نباشه. که روز قیامت حدیث داره که نماز به آدم میگه، یا نه همین دنیا داره که اون عالم برزخ نماز، وقتی آدم نماز رو تون 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 میخونه و سر پا شکسته میخونه و از که ذکراش هم درست ادا نمیکنه و حضور قلب نداره، وضوش درست نیست، عرض میشود که غسلش درست نیست، لباسش ممکنه حلال نباشه، از راه حرام به دست آمده باشه، که خیلی ها حرام حلال رو تو زمان ما دیگه اهمیت نمیدن، که مال مردم خوردن، مال بیت المال خوردن، تصرف بیجا کردن، اینا خیلی دقت بخواد، به خصوص در مال شبهناک انسان وارد نشه. خلاصه اینا همش مربوط به نمازه. محلی که آدم نماز میخونه قصبی نباشه، فرشی که روش آدم میسته قصبی نباشه، لباسی که آدم میشه چه نباشه، همه اینا جزء اساس نمازه، چون اینا جزء نمازه. خب اینا باید کامل باشه. اگر اینا نباشه، روایت داره که میگه نماز با آدم خطاب بکنه، زیعک الله کما زیعتنی، خدا زایعت بکنه اونطور که من رو زایع کرد. یک معنای اقامه نمازه که یعنی خود نماز را فردی برپا داشتن، این اقامه اقامه فردی میشه. اما یه معنای دیگه اقامه نماز، اقامه اجتماعی نماز، یعنی نماز رو در جامعه سر و پا نگه داشتن، یعنی نگذاریم که این پرچم نماز، اساس نماز به زمین بیفته. خب این معنیش نیست فقط من نماز بخونم، من خودم نماز بخونم درست بخونم، ولی به فکر فرزندانم نیستم، به فکر شوهرم نیستم، به فکر خانوادم نیستم، به فکر برادرم نیستم، همسایه‌ها نیستم، به جامعه نیستم. خب اونا نماز برن از بین میبرن، نمیخونن، اهمیت نمیدن. پس یقیمون الصلات یکیشم اینه که علاوه بر نماز خوندن، خلاصه نگفته که یصلون، قرآن میتونه یه تعبیر دیگه بکنه، میگه الذین یصلون، صلا یصلی، در قرآن سلام هست، ارایت الذی ینها عبدا اذا صلا، اونجا صلا گفته شد. ولی نه، این صلات اقامه بشه، یعنی باقی بمونه، از بین نره. و این اینه که ما یه کاری بکنیم که در جامعه نماز بمونه. این که نماز جماعت گفته شده بخونید، دست جمعی بخونید و مقید باشید بخونید، همه اینا برای همینه که این نماز اقامه بشه. خود این حضور مردم در نمازها، در مسجدها، در نماز جمعه ها و چه و چه، اینا همش برای اقامت و صلات، نه فقط برای خوندن نماز. ولی خب خوندن که میخوندن مثلا. اینا یک شعارها و شعائری است که برای نگهداری نماز خیلی لازمه. پس این میشه یقیمون از صلات که باید دقت کنیم و مواظب باشین هفته المقدور نمازتون اول وقت بخونید، که نماز اول وقت خیلی اجرش بیشتر و فایدهش خیلی بیشتر.
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
نکته آخری اینه که خب گفتیم هدن للمتقین، قرآن میگه ما هدایت برای متقین. این هدایت خاصی که گفته شد، هدایت خاص که متقین هستن که از این هدایت خاص استفاده بکنن، کی بهره برداری از هدایت قرآن کرده؟ متقین. بعد اون وقت در آیه بعدی که میرسه به کفار، ان الذین کفروا سواء علیهم اعنذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. و این قرآن هدایت برای متقینه، اما کفار اینها سواء علیهم انذرتهم، مساوی است که شما انذار بکنی اونا رو و نکنی، لا یؤمنون، اینا ایمان نمیدن. خب اینا همون کسانی هستن که قرآن رو میشنوند ولی گوش نمیدن. میگن فی آذاننا وقر، میگن گوش ما پنبه بودیش، ما اصلا نمیفهمیم، قلوبنا غلف، میگن دلای ما بسته شده. و بعدم میفرماد ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم، خدا بر دلهاشون ختم زده، مهر زده، و بر گوشهاشون و علی ابصارهم بشاور، و روی چشمهای اونها پردهی گرفته شده. خب در اینجا یه نکته درباره کافره که کافر یعنی چه؟ کفر به معنای ستر، کفره ای ستر، ولذا به زارعین گفته میشه. باید کفار در لغت عرب، زارع را هم میگن کافر. وقتی باران میاد زمین سرسبز میشه، قرآن میفرماید که به وسیله همین نباتات این کفار خوشحال میشن. این کفار که هم این زارعین، اما این کفار به معنای بدش نیست، یعنی همین زاره این که گندم ها رو زیر خاک بذر میکنند و میپوشانند و بذرها رو زیر خاک میکنند تا در بیاد، باران که میاد اون بذرها میاد بیرون، سر از زمین بیرون میزنه، خوشحال میشن و اعجاب پیدا میکنند. خب این کافر رو معنی ساتر. به کافرم که کافر دینی میگن کافر، به خاطر اینه که حق را پوشانده، زیر پا گذاشته، حق پوشی کرده. اگر به کسی که نعمتی را از نعمتهای خدا ناسپاسی میکنه، این هم خدا بهش نعمت داده بازم هی ناله میکنه میگه نه چیزی به اونا دادن، چرا؟ این نعمتهای خدا را کفر میورزه بهش، یعنی میپوشه. قرآن میشود و اما به نعمت ربک فحدث، به نعمت خدا تحدیث کنید، یعنی ظاهر کنید نعمتهای خدا را. در یه حدیث داره که خدا به کسی یه نعمتی که میده، خدا دوست داره که اون نعمت رو آدم اظهار بکنه، هم از نظر عمل هم از نظر گفتار، که خدا به من یه چنین نعمتی رو داده. این ناسپاسی است که خدا به شما این همه نعمت داده، شما این نعمت رو بپوشانید. به شما دارم میگم به عنوان یه پدر یا برادری بزرگتر، این ناسپاسی از شما های وقتی این دانشگاه آمدید، این همه وسائل رو خدا یه عده رو وادار کرده در خدمت شما باشه و قرض مادی ندارن، پولی از شما نمیخوان، چیزی از شما نمیخوان و عجلی هم از شما نمیخوان، ولی همینقدر دلشون میخواد که شما زحمت بگیشید، هم از داره علمی، هم از داره اخلاقی، تقوایی به پیش برید. اگر شما ناسپاسی کنید این نعمتها را پوشاندید دیگه، زیر پا گذاشتید، اینا خیلی بده. و لئن کفرتم ان عذابی لشدید، قرآن حاله کفر برزید، خدا عذاب فرست. خب حالا در اینجا کفر رو براتون معنا کنم از نظر قرآن. کفر اصل لغتش به معنای پوشاندن حق، ولی پوشاندن حق از نظر قرآن پوشاندن حق از روی عناد. عدم پذیرش حق دو راه ازش امکان داره، یک راه از راه عناد، یک راه از راه جهل و نادانی. یه وقت یک کسی چیزی رو نفهمیده قبول نداره، یا در مراحل فهم، در مراحل حرکت فکر، و یک کسی است که نه، با این که بهش میگن، توضیح میدن، بیان میکنن، استدلال برش میارن، معجزه برش بیان میکنن، هزارها چیز برش، بازم قبول نمی‌کنه، بازم میگه قبول ندارم. خب این معانده. در اصطلاح قرآن کافر به این میگن، کافر اون کسی است که از روی عناد و لجبازی زیر بار حق نمیره، اصلا حق پذیری، روحیه حق پذیری خودش رو از دست داده در اصل لجبازی. و الا افرادی هستن که خب یه روز کافرن ولی بعد میتونه مسلمون بشن، نمیدونستن اونم کافره، در فقه اونا کافرن. یه آدمی که مسیحی مسلمان نیست، دین اسلام اصلا ممکنه نشنیده باشه، تو اون برای آفریقا، اون برای اروپا اسلام ممکنه نمیشه، خب بت پرست ممکنه باشه، مادی باشه، اینم کافره در اصطلاح فقه، و لذا ما با او ازدواج نمیتونیم بکنیم، ارث نمیبره، پاک نیست، چه اینا احکام فقهی برش بار میشه به عنوان یک کافر. اما آیا این آیه شریفه ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون شامل حال او هم میشه؟ نمیشه. اشکال کردن بعضی از مفسرین خدا که فرموده ان الذين كفروا لا يؤمنون، پس این همه کافرها که زمان پیغمبر بودن چطورشون مؤمن شدن؟ مگه همه اونها که مسلمان شدن مسلمان بودن از اول؟ خدا بعدشون یا همشون کافر بودن مشرک بودن بعد اومدن مسلمان شدن؟ و چطور شده قرآن میگه لا یؤمنون؟ جوابش اینه که این کفروه در اینجا به معنای این نیست که هر کس مسلمان نیست، نه، اونایی که عناد می‌ورزند در برابر حق، در برابر متقین، عرض کردم متقین اونایی هستند که حالت حق پذیری دارن، کافرین اونایی هستند که حق پذیری ندارن، اونا هستند که در اون چارچوب فطرت باقی موندن و اینها هستند که از چارچوب فطرت در اثر گناه، در اثر لجبازی، در اثر فسق، فجور بیرون آمدن و دلهاشون تاریک شده. فلزام فرماد ختم الله علی قلوبهم، خدا به دلهاشون ختم کرد یعنی مهر زد، و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه. خب در اینجا سواون را معنا کنم، سواون علیهم، این سوا چه لغتیه؟ میگویند که سوا یعنی مساوی. سوا در لغت عرب مصدره به معنای استواس، استوا و سوا هر دوی معنی، منتها سوا در اینجا مصدری است که به معنای اسم فاعل استفاده شده. ان الذين كفروا مستوی یعنی مساو، مساوی. مصدر به معنای اسم فاعل زیاد استعمال میشه، منتها در مقام مبالغه مصدر رو جای اسم فاعل میارن. عربا میگن زیدون عدلون، یه وقت میگن زیدون عادلون، یه وقت میگن زیدون عدلون. این زیدون عدلون برای مبالغه است، وقتی میخوام بگن زیاد عادله، مجسمه عدالته، میگن عدلون. اینجا میفرماد ان الذین کفروا سواء، اینجا میخواد تأکید بکنه برای این مساوی بودن که شدیداً هیچ اثری نداره، مساوی است برای اینا. این هم مربوط به کلمه سوا. این سواون از نظر ترکیبی خبر است از برای ان، ان حروف مشبهه بالفعل و الذین اسم اون ان است موصول است، اسم ان است در محل نصب، کفرو صله است و سواون خبر این ان میشه. سواون علیهم انذرتم، انذره مصدرش انذاره. انذار یعنی چه؟ انذار در مقابل تبشیر، ما یک تبشیر داریم یک انذار. انذار رو بعضیا معنا میکنن اشتباهی به معنای ترسوندن، یعنی سواون علیهم انذرتم یعنی اینا رو بترسان. انذار معنای ترسوندن تنها نیست. اگر کتاب معالم رو خونده باشید یا بخونید، معالم کتاب اصول می‌فرماید الانذار التبلیغ مع التخویف. انذار یعنی تبلیغ یک مطلب به انضمام ترسوندن، یعنی جناب‌عالی میرید یک خبری را از یک کسی، فرض کنید از مسئول یک قسمتی به کارمندان خبر میدید که این بخشنامه آمده، دستور دادن که امروز باید این بشه، یا به دانشجویان میگید این دستور دادن که امروز چنین باشه، اگرم این کار رو نکنید گفتن مثلا چنین جریمه رو میکنید. این دو تا خبره، یکی اصل مطلبی است که شما خبر میدید، اعلام یک مطلبی، صرف تهدید نیست. انسان یه وقت ممکنه یکی رو تهدید کنه، بره اونجا سر در خونه شما وایسه بگه اگه اومدی بیرون الان میکشم، این فقط تهدیده، اینو بهش انذار نمیده، تهدید بهش میگن. اما انذار این است که انسان یه خبری به کسی بده، یه دستوری رو، یه مطلبی رو بیان بکنه، بعد یه ترسونه از مخالفت و بگوید اگر مخالفت بکنید. بشارت هم همون برعکسشه، تبشیر این است که انسان یه خبره، یه دستوری رو، یه چیزی رو به کسی میده، بعد میگه اگر شما عمل کنید نتیجه خوبی داره، این بشارت. حالا اینجا میفرماد سوال علیهم انذرتهم عملم تنظر کن، یعنی چه به اینا بگی مطالب قرآن را تبلیغ کنی و بعدم بترسونشون با اون تبلیغ، و چه تبلیغ نکنی هیچ فرقی نداره، اینا یه جورن. اثری بهشون نمی کنه. لا یؤمنون، ایمان نمی آورن. خب اگر اینا ایمان بیا